بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، دوشنبه 10/11/1390، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در محضر آیه 49 سوره مبارکه مائده است. قبل از ورود به بحث درباره روش‌های فهم آیات شریفه قرآن به سه روش یادآوری و اشاره می‌کنم. اولین روش فهم آیه فهم نفسی اون هست. منظور از نفس یعنی نفس لفظ ظاهر لفظ، حالا یا یک لفظ یا یک عبارت، اگر ما از یک کلمه یا از یک عبارت هر آنچه در ظاهرش یا نفسش هست همون رو دریافت کردیم، تفهم کردیم، استفاده کردیم از قرآن. فهم دوم فهم سیاقی هست، یعنی این واژه و یا این عبارت جمله را با واژه های قبل و بعد، جملات قبل و جملات بعد لحاظ کردیم و فهمیدیم. به این فهم میگن فهم سیاقی. فهم سیاقی از نوع دلالت التزامی هست. دلالت التزامی بر دو قسمه. اولا چرا دلالت رو التزامی میگیم؟ چون لازمه لفظه، لازمه کلامه، نه خود کلام. اگر خود کلام بود که همون فهم نفسی بهش میگفتیم، میگفتیم فهم نفسی کلام. اما چون این لازم کلامه میشه دلالت التزامی این کلمه یا جمله. دلالت التزامی بر دو قسمه، دلالت التزامی بیین و دلالت التزامی غیر بیین. دلالت التزامی بیین حجته، خود به خود حجته، چون ضروریه، مثل نص و ظاهر میمونه. اما دلالت التزامی غیر بیین اون احتیاج به مؤید داره، یعنی از لحاظ اقتضاء دلالت التزامی اقتضاء میکنه همچین لازمه ای داشته باشه، همچین اقتضایی هست. اما اینکه این آیا حجت هست یا نه، این احتیاج دارد به معیدی از نفس ظاهر یا دلالت التزامی بیان دیگه ای، یعنی برای نصاب حجیتش احتیاج به معید دارد. سومین دلالتی که امروز به آن اشاره می کنم، فهم قیاسی به اصطلاح خود حقیق یا تناسب هست. تناسب نسبت به فهم سیاقی اعتبار کمتری داره، چون فهم سیاقی گفتیم یه بخشش دلالت التزامی بیان بود، یه بخشش غیر بیان بود. اما در دلالت فهم قیاسی اصلا غیر بیانه، از اول غیر بیان هست، این دلالت یعنی تلازمی هست، یه تناسبی هست، یه اشاره ای هست، کمکی هست برای فهم انسان. ولی اینکه این را خود اون رو معتبر بدانیم و بگیم این دیگه همینقدر این نکته رو ما متوجه شدیم، یعنی حجت از قرآن استفاده کردیم، نه، باید مسیر اجتهادی اون، مسیر حجت بودن اون رو طی بکنیم، یعنی احتیاج، حتما احتیاج به معید داره. خب خواهید فرمود فهم قیاسی با توجه به فهم نفسی و سیاقی گفتید چه تفاوتی با اونا داره از لحاظ معنا؟ دیروز به یک نکته از اون اشاره کردم، مثلا در آیه 48 و لا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق. زمانی که آیه 48 رو بررسی می‌کردیم، این اما جاءك من الحق که جار و مجرور هست از ابتدای اون اما جاءك، این احتیاج داشت به یک متعلق. متعلق آن لا تتبع نیست، بلکه متعلق اون باید در تقدیر بگیریم اون اعراضاً مثلا باشه. اعراضاً که قبلا نقل شد که در بعضی از ترکیب ها این مطلب رو نقل کرده اند، اون یه چیزی بود که اونجا به ذهن خطور کرده بود، ولیکن بعد از مقایسه این فهم قیاسی هم اینجا، بعد از مقایسه آن عبارت با عبارت آیه بعد که مثل همونه، اونجا هست ولا تتبع اهواءهم اما جا اگر من الحق، در آیه 49 هم همینطوره، ولا تتبع اهواءهم وحذرهم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله علیه. وقتی که با ما بعد رو مقایسه میکنیم، میبینیم که اونجا هم یک حذرن در تقدیر باید بگیم، حذرن ان یفتنوک اما جا اگر من الحق. پیغمبر اگر ما میگیم تبعیت نکن از احواء اونها، آراء اونها، پیشنهادات اونها، طرحهای اونها، طرحشون هم ظاهرن باید طرحهایی باشه که عام پسند باشه، یه پیغمبر تبعیت نکن از احواء اینها، حذرن اما جا که اینها توطئه دارن، میخواهن تو رو از اون وحیی که در تو نازل میشه و اون عبودیتی که داری و اون ناب بودن حقایقی که در ذهن هست باز بدارند. حذرن ان یفتنو که اما جا که من الحق. اینجا هم وحذر هم میخواد همونو بگه. پس ما اگر گفتیم که اون آولات تر احواهم اما جا که من الحق رو مقدرش این میشود حذرن ان یفتنو که اما جا که من الحق، درست هم در میاد، کسی هم از ما بپرسه که شما از کجا این رو آورد، ما هم ازش میپرسیم اعراضن رو تو از کجا آوردیم، میگه من اعراضم رو از خودم گفته، میگم خیلی خوب، پس ما این حضرم رو از قرآن گفته. خب بین این تا فرقه، یه کسی بیاد از خود قرآن مدد بگیرد برای در تقدیم گرفتن، یه کسی از خودش بگه. خب بین این تا که مسلمن اعتبار اون که از خود قرآن ما شبیه سازی کنیم، میشه شبیه سازی، از یه جا بر میزن میزن تا یه جای دیگه، از خودش پیوند اعضا به اعضا، پیوند اجزا به اجزا، از خودش به خودش، میشه قرآن به قرآن با خودش، اون اعتبارش مسلمن اعتبارش نسبت به اون چه که تو میگی بیشتر. در این حال این رو به عنوان از کردیم دلالت قیاسی مقایسه ای هست، این نسبتا هست، ولی این برای حجیتش باز احتیاج به فصل بیشتر داریم تا اینکه به یه جایی مثلا برسیم. ممکنه مثلا یه جای دیگه از قرآن رفتیم و ملاحظه کردیم این ولا تتبع اهواءهم اما جا که من الحق متعلقش هم ذکر شده دیگه که خیلی راحت خود متعلقه هم اینا میذاره به این شکل اون فهم قیاسی شکل میگیره و یه بابیه برادران، بابیه برای قرآن شناسی. چی میدید تفسیر قرآن به قرآن را؟ خب تفسیر قرآن به قرآن همینجوره، یعنی یه فرمول روشمنده، یعنی خود تفسیر قرآن به قرآن روشمنده به روش تفهیم و تفهم اصولی و عرفی و البته در بعضی از مواردش دقیق و عمیق. منطقه حالا مباحث دقیق و عمیقش هر وقت که بحثش مدرج شد بعد اون موقع مثلا عرض بکنیم، الان ابهام افزایی میکنه. ولی این میگیم فهم قیاسی مقایسه ای، یعنی با مشابهش مقایسه کن. در جلسه گذشته بنده از فهم قیاسی زیاد استفاده کردم، این جلسه هم میخوام همون رو استفاده بکنم، یعنی میخوام بگم این افقیه برای آشنایی با قرآن این کار که انجام میدیم. در جلسه گذشته و احکم بینهم بما انزل الله را مقایسه کردیم با احکم بینهم بما انزل الله آیه 48، ولیکن در مقایسه یه سوال برای ما پیش میاد و اون این که اگر چنانچه این واو عطفی به اونجا باشه این انناسبه و این ان چه کار میکنه اینجا؟ اگر میگوید وحکم بینهم به ما انزل الله عطف بود به فحکم بینهم به ما انزل الله، این ان چه کار میکنه؟ انم ان تفسیری هست، یعنی این چه؟ یعنی یه چیزی قبلا به صورت کلی گفته شده، یه چیزی به صورت کلی گفته شده الان داره تفسیر میکند آن چه به صورت کلی گفته. برمیگردیم به آیه قبل، تا منشأ این اصل کلی که این واو و ان داره به اونجا عطف میشود و اون رو داره تفسیر میکنه چیه؟ برمیگردیم به آیه قبل، ببینیم سطر آیه قبل این است و انزلنا الیک الکتاب، مناظره کنیم و چه چی را این که منطقه در اونجا تو چون تو جمله ها اومده فحکم اومده در ضمن بحث ها و تبیین ها اومده فحکم اومده، مگر نه اگر ما باشیم خود عباد اینجا میشه و انزلنا الیک الکتاب چی چی؟ علیکم این و انزلنا الیک الکتاب یا وحی ان علیکم بینم، ما به ناظر کردیم تو باید این کار رو انجام بدیم. این واف تفسیری می شود از آن مکول قول، از اون تقریبا مثل انزلنا مثل قلنا می مونه، تبدیل به اون می مونه و به اونجا منعطف است. پس ما این از فهم چی استفاده کردیم؟ از فهم مقایسه ای. دوم ولا تتبع اهواءهم را مقایسه کردیم با ولا تتبع اهواءهم، اونجا هم لطفت به احوام، اینجا هم لطفت به. بعد وقتی مقایسه کردیم این سوال پیش ما آمد برای ما و آن این است که آیا این احوام و احوام یکیه یا اینا دوتا هست؟ میگیم نه اینا دوتا هست. بالایی احواء علماء یهوده، این قسمت بعدی احواء مدعیان ایمان و منافقانه، اینا هم یه همه هایی دارن، اینا یه تقاضه هایی دارن. یعنی از کردم یه مثلث شوم فتنه علیه پیامبر اعظم شروع شده بوده، اشراف، علماء یهود، منافقان، هر سه بناشون بر این بوده است که بر پیغمبر تأثیر بگذارن و پیغمبر را از بندگی خدا و از اون نابه بودن باز دارن اون بزرگوار هم به هدایت های الهی در مقابل همه این توطئه ها مسئول و محفوظ موندن و با همین رهنمودهای پرورده اینا توطئه های پیچیده به ظریف بود. از سه جبهه پیغمبر هماهنگ، یعنی به اون برنامه علمای ها تغازه به این برنامه هم کنیم بله بعضی از کسایی که مدعی ایمان هند و مطره هند و جامعه اونا هم این تغازه هده از طرف دیگیم شرایط و اجتماع و اقتصاد اینا هم که اشراف دارن رو اون برنامه اون هم همینه ولی میگه ناب ناب هر چه خدا میگه هم. پس این احوا هم با بعدش هم در جلسه اقتصاد بودیم از کجا فهمیدیم؟ ارز کردیم از سیاق اون سیاق علماء نهوده این سیاق مدعیان ایمان و جاهلیته اینا قبلا مشرک بودن حالا به ظاهر ایمان آوردن اینا از مقایسه ای استفاده کردیم اما از اینجا به بعد باز میخواهیم همین روی کرده فهم مقایسه ای را پیگیری کنیم برای مقدمتا عرض کنم باز برای این پیگیری که برای این فهمهای مقایسه ای باید اون دائره مقایسه رو مشخص کن که از کجا تا کجا مقایسه بود. خب یه بار هست این فهم مقایسه ای ما مثلا این فهزر هم اینجا با وحزر هم مثلا یه سوره دیگه با وحزر هم یه موضوع دیگه در سوره اما یه بار هست این وحزر هم اینجا را با همین وحزر هم همین دسته این توی یه دسته داریم بحث میکن. اگر خاطر شیفتون باشه بنده از آیه 41 تا آیه 50 را یک دسته گرفت این اصلا یه مطلبه و این قیاس داخلیه یعنی مقایسه در داخل یک سیاق من مسلمن این قیاس اعتبارش بیشتر از قیاس های پراکنده یکی اینجا باشه یکی مالی یه جای دیگه اینجا اعتبار بیشتری داره. الان ملاحظه بفرمایید این وحذر هم را با آیه 41 در اونجا هم باز ببینید که در آیه یکم مسئله حذر مدرح میشه آقلم یعتو که یحرفون الکلمه من بعد موازعی یقولون ان اوتیتم هذا فخذوا و ان لم تؤتوا فاحذروا فاحذر باشه این سخن کیه؟ اون سخن نقشه‌کشان توطئه ها خدا به تقابل اون فاحذروا میگه تو هم فاحذروا یعنی اینها تناسبشون و قیاسشون تقابله. پس وقتی فهم قیاسی مطرح میکنیم در قیاس یا تناسبه یا تقابله. تناسب یعنی اشتراک، تقابل یعنی دقیقا مقابله. اونا مطرح میکنن فحذرو از پیغمبر برحذر باشی اگه اینجوری کرد در اینجا خدا میگه فرد اینا برحذر باشی. ادامه میدیم وحذر هم ان یفتنو که اونها میخواهند این که تو رو فتنه یعنی موقع فتنه قرار بده. برمیگردیم به آیه 41 که شروع این بحثه بعد از همون فحذر رو بیم و ان لم تؤته فحذر رو و من یرد الله فتنته فلن اگر اونجا باز این مقابله اویه اونجا حذر از جانب اونها بود فتنه از جانب خدا اینجا حذر از جانب خدا از اینکه در مقابل فتنه اونها این تقابله رو ملازم فهمید منطقه حد این گونه از دلالتها رو باید بشنسیم ما این رو مثل نفس قرآن نمیدونیم مثل ظاهر نه مثل دلالت التزامه بیان نه ولی بی اعتنام نمیتونیم باشه این ها میشود مجموع دلالت های اقتضایی که احتیاج به معیت به دلالت تا معتبر شود. بعضی های نکته رو که عرض میکنن دقت نمیکنن هرچی از قرآن برداشت میکنن به قرآن اسناد میکنن وای اسناد رو ببینید این اسناد یقینی است
اسناد احتمالی است. اگر کسی بیاد احتمال را به صورت یقینی به قرآن اسناد بده، این تفسیر برای میشه، تفسیر برای حساسه، آتشی جهنم بدون بالده است. اسناد چه؟ برداشت احتمالی، اسناد احتمالی، برداشت معتبر، اسناد معتبر. ولی من بیام یه برداشت احتمالی از قرآن داشته باشن، ولی اون رو یقینی ارائه بدم به جامعه، یقینی عرض بدم. خب اینجه به غیر واقع لحد احتمال، ولی احتمال احتیاج داره به برای حجیتش احتیاج به برداشت. بعد حالا معیده رو ما از کجا؟ حالا اینه معیدات آیات قرآن، دیگر معیدات احادیثی که از معصومینه، نه هر نقلی، نه از سخنی مثلا از ابن عباس نقل شده باشه، از صحابی دیگه نشون در فلان تفسیر دیگه آمده، نه دسته ای داریم از معصوم بگه میشه معید برای این بحث ها استفاده می کن. پس ببینید این صنعت تقابل رو که عرض کردم، صنعت تقابل و قیاس رو که بررسی کردم، در این فهم قرآن اینا فرموله. و هزر هم ان یفتنون که کلمه فتنه، پس روی سخن با پیامبر اکرم که و هزر هم پیغمبر. یه نکته دیگه برای در آخر مجلستون عرض بکن، بنده باز از باب تناسب بگم، خدا در جاهای متعدد از جریان نسبت به جریان نفاق به پیغمبر میگه بر حذر باش. خب چرا اینا؟ چرا اینا دوره بره پیغمبر؟ اونی که دوره پیغمبر باشه چیکار کنه؟ پس اینا ما از خود و حذر هم ان یفتنو که فهمیده میشود که اینا کسانی هستن که تو دفترن، تو همین دوره بره پیغمبرن. شاهد عرضم باز از همین نوع فهم قیاسی عرض بکنم، سوره مبارکه منافقون، روی سخن با پیغمبر فحذر هم قاتل هم الله انا یوسف، اما از اینا برحذر باش. پس از خود برحذر بودن فهمیده می شود که این جریان جریان نفاق پیرامون پیغمبر. این در ارتباط کلمه وحزر هم رو عرض کرده که این مرجع زمیر هم رو هم مشخص میکنه. اگه یادتون باشه من این زمیر ها دیگه، پس زمیر ها همونطور که با مرجع تکلیفش روشن میشه، من با سیاق هم روشن میشه، یعنی سیاق هم میتونه تکلیف مرجع رو برای ما روشن بکنه، توسعه و زیقش رو، سعه و زیقش رو با سیاق مشخص میکنه، الان در اینجا با سیاق عبارات و فضای سخن. پس وحزر هم از این جریان نفاق، ان یفتنو که از این که یفتنو که در فتنه یک فریفتگی وجود دارد، هم فتنه فریفتر هم درش هست، یعنی مبتلا میکنن، منطقه ابتلاعش از نوع فریفتن است. مثلا در باره ازواج اولاد، ازواج اولاد اینا که شمشیر نمی کشن در مقابل مثلا بقیه اعضا، مثلا در مقابل آقای خونه شمشیر نمی کشن با، و اونا تقاضاهای خودشون من رحم میکنن، اولویت های خودشون میگن. عملا میبینین انسان رو از کارهای منتر باز میداره. بعد چجوری بعد این فتنه میشه؟ یعنی فتنه اون نیست که همچه صراحت داشته باشه، اگه صراحت داشته باشه که انسان میدونه چه کار بکنه. فتنه متشابهه، متشابه بودن یعنی از یه جهت شبیه حق، شبیه حق، ولی نه باطن رنگی میخواد. حالا اینا اینجوری نبوده که حرفهای صریح علیه قرآن و علیه پیامبر اعظم میزنن، نه، ابراز ارادت میکنن، دلسوزن نزد پیامبر، دلسوزن نسبت به نظام اسلامی پیغمبر، اینجوری. ولی از روح کار، لب کار آنست کن حضرت میخوان از این مسیر ناب باشد، میگه وحضر هم ان یفتنوکه، از خود کلمه یفتنوکه فهمیده میشود که علاوه بر آن که میخوان در پیغمبر تأثیر بگذارن، همراه با فریفتن و فریبندگیست. ان یفتنو که فتنه اینجوریه،
بگید اینا فتنه هست خاطر فریفتگی دارد، اصلا گول میخوره تو این فتنه. وحذرهم ان یفتنوک، این گروه ها و گروه ها خصوصا این گروه مدعی ایمان، ان یفتنوک. یک عرض دیگه داشته باشم برادر، این مسئله که عرض میکنم بسیار مهمه، گرچه از اول خواستم این نبود که اینو بگم ولی دیگه الان که آمد عرض میکنم، و آن این است که بدانی جریان نفاق همواره توجهش به رهبریست و بس، کاری معلوم نداری. میخوانم بررسی کنیم تو قرآن جریان نفاق همه بحثش رو پیغمبر، میخوان یه جوری پیغمبر رو در اختیار بگیره، رو پیغمبر تأثیر گذاشته. یکی از این دوتا، یا پیغمبر به دست اینا میاد در طریق پیغمبر کنان رو پیشون بره، یا هم پیغمبر رو از صحنه برکنار میکنه. یکی از این دوتا کار، یا پیغمبر از نده خارج میشه و به اون توته هاشون، یا هم پیغمبر رو به اختیار میگیره. خواهید فرمود اینو از کجا میگیم؟ عرض بنده سوره مبارکه منافقونه، سوره مبارکه منافقون رو از اولش تا آخرش این فریفتن را و فتنه را نگاه بکن. اول که میان بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جا اکل منافقون قالوا نشهد و انک لرسول الله والله یعلم انک لرسول والله یعلم ان المنافقین لکاذبون، و دروغ میگن. بر شما بینید شروعش در تعامل جریان نفاق با رسول الله هست، بعد میریم جلوتر، جلوتر میبینیم که اینه از طرف دیگه وقتی پیامبر میان با اخلاق خودششون دینا میگن به ازا قیل لهم تعالا و یستغفر لکم رسول الله لبواد روزا، با شما دیگه دنبال رسول الله شهادتین جایی نمیگردید مگه شما لبواد روزا، و رعیتهم یسدون و هم مستکدون. از طرف دیگه فتنه میکنن، فتنه شون چیه؟ میگن و انفقوا مثلا من که هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، این تمام توجه میرون رسول الله، کسی که داره در پیغمبر انفاق باشون نکن حتی هایم فضلو از دار پیغمبر پراکنده شدن. بعد در طرف دیگه میبرن که لیخرجن الاعز و منحل اذل، اذل یک نفره نعوذ به او اذل که اذل رسول الله خدا هم در جواب میفرمد ولی الله العزت ولی رسولی برحمد. حالا که عرض کردم که جریان نفاق تمام توجهش به رهبریست، از طرف دیگه هم مقابله نفاق با خداست، این هم باید توجه داشته، یعنی طرف حساب منافقین خداست. خواهید رو این از کجا باز میگیم؟ بازم سوره منافقون رو نگاه کن، سوره منافقون از اول تا آخرش آیه آیه عکس العمل مستقیم خداست، یعنی آیه آیه زیلاش رو نگاه کنید خدا به جواب میاد، خدا فتنه های اونها رو افشا میکنه و با اونها برخورد میکنه. از همین جا برادران یه استفاده بکنیم، و اون استفاده این است که فکر نکنیم منطقه دین قرآن اطرت ایمان و مؤمنین وله بی صاحبه، نه صاحب داره، اونم خدا. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، صاحب داره ولی عصر، یعنی ولی عصر امر دین خدا را مدیریت میکنن پیگیری میکنن. رضا اگر بنده درست حرکت کنم از دعای اون بزرگوار بهرمنده، کج رفتار بکنم مگه بی صاحبه؟ گوش آدم میگیرم این دارم برخورد میکنم به شدت. چرا؟ چون کسی که فکر کنه امر دین هر جا مرجه بی حساب کتابه متولی ندارد، او اصلا انکار کرده از محضر خدا را، انکار کرده از حضور ولی عصر و نظارت اون بزرگوار را، در خود میشه باید یه مثال بزنه تا مطلب روشن بشه. و اون مثال این که مثلا بعضی را هسته زمین پهلو دستیشون بینه میگه این چیه؟ میگه موقوفه. خب موقوفه که میدونید وقف یعنی فک ملک، فک ملک یعنی مالکی نداره، فقط مالکش الله. در این روزگاری که افراد زنده زنده به همدیگه تجاوز میکنن، یعنی با طرف زنده است دنبال کشف از دردخ میکنن، کسی نداره،
کی به کیه؟ همیشه راحتی یه بخشش از اون
ولی به فلاکت دوشار میشن، از جلوش پایین نمیشن. چرا؟ چون
این فعل او
همراه با کفر اوست.
از این گاهی آقا مثلا یک فسق دارد و بس، یه بار فسق است و کفر، هم فسق هم کفر، این که خوب برخورد میشه باش، یه هم فسق هم کفر، هم نیز نازده گرفتنه. حالا میخوام بگم دین خدا در زمان غیبت متولی داره
و اون متولیش ولی عصر،
و ماها که توی این مسیر قدم دیم حتما باید مرتب توجه به اون عنایت ولایی اون بزرگوار داشته باشیم، درست حرکت کنیم، خاطرمون جمع باشه که ما صاحب داریم، و اگر خدای نکرده خواستیم کس قدم بردن بزنیم برخورد خواهد شد. این مسیر مسیر صاحب داریه، وقتی امر دنیا صاحب داشته باشه امر دین صاحب نداره، همه دین خیلی خیلی باشه مهمتره.
برخورد فرزندگان الان شما در طول تاریخ ببینید که جز لعن و نفرین برای معاویه که مجسمه نفاق چی باقی بود؟ اونا یه لحظه است، گذراست، اونا هم فتنه الهیه، اونا با اونا برخورد میکنه، یه خادمون الله و یه خادمون خدا هم خود اینه کن، یه ذره به اونا میدون میده که خوب افشاء بکنه خودشون رو و نصفا بکنه، برای یه لحظه اینجوری میشه علم داره، ولی جز لعن و نفرین برای خودشون چیزی باقی میشه. حالا با امام حسین رو ببینیم، امام حسین این طرف مقابلمون، امام حسین رو ببینیم، ببینیم الان در جریان اربعین انسان همایش شیعیان که در کربلا برگزار شد چند برابر حج جمعیت بود، با باز خون دادن. حالا یک کسی هم بره برای معاویه هیچ، نگاه باید جهانی، نگاه تاریخی و جاودانه و همه جانبه باشه و میتونیم کی پیروز میدانه و کی شکست میخوره. این جمله من تمام بکنم، وحذرهم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله الیک، این بعض در اینجا ابهام داره، من میخوام بگم این بعض از یک طرف ابهام دارد ولی ابهامش قابل تبیین است، به چه وسیله؟ باز با فهم با مقام. این بعض ما انزل الله الیک چیه؟ بخوان بگن اون چیزی که مطابق میل اینها نیست، یعنی اون لا تتبع اهواءهم، اینا میخواهند از اون احکامی که مطابق با میلشون نیست تو رو باز بداره، پس بعد با این مقایسه تکلیفش رو جمع میشه. لذا باید مواظب این دین خدا باشیم، مطابق با میلمون با او برخورد نکنیم، هر چه هست تسلیم محض این قرآن و اطلاعات. پس بعد در نگاه اول به خاطر ادهامی که دارد تفخیم و تعظیم را میرسه. این بعض ما انزل الله علیک بی بعضی از اونها، ولی بعد از مقایسه این است که اون احکامی بوده است که متناسب با میل آنها نبوده است. ان یفتنو که ان بعض ما انزل الله الیک. ادامه انشاءالله بحث رو در جلسه آینده. خدایا به حق محمد و آل محمد دست عنایت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بر سر ما مستدام بدار، دعای اون بزرگوار رو در حقمون مستجاب فرما، ما رو در نوکری و سربازی اون بزرگوار ثابت قدم بدار. صلوات بر محمد و آل محمد.